بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوری 27 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر کنون. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد اجماع منقول صحبت میکردیم، یه مروری به بحثایی که تا اینجا داشتیم داشته باشیم و بحث رو ادامه بدیم. در مورد اجماع منقول چند مرحله بحث وجود داره. یکی این که حاکی اجماع ادعای اجماع میکنه ظاهر کلامش چیه، چه چیز رو ادعا میکنه. تو این زمینم دو تا مطلب مد نظر هست. یکی این که آیا اجماع کل علما رو نقل میکنه یا اجماع، این حالا بگیم چند مطلب حالا اینجور تعبیر کنیم. یکی این که آیا اجماع کل علما رو نقل میکنه یا اجماع بعضی از علما. خب مرحوم شیخ میفرمان ظاهرش اینه که لولا القرینه که اجماع کل علما رو نقل میکنه، اگر اجماع بعضی از علما رو نقل کنه این مبنی بر مصامه هست. نکته دوم این که آیا اجماع، البته مرحوم شیخ حتی یه تعبیری میکنه، من این تعبیر رو نمیپسندم، ایشون میگه حتی اجماع اتفاق امامیه رو اجماع ازش تعبیر کردن در حالی که امامیه بعضی از امت هستن، این خودش مبنی بر مصامحه هست به جهت این که مخالفین کلمعدوم هستن، در بود و نبودشون اثر نداره. تعبیرش خیلی شاید دقیقی نباشه. کلمه اجماعاً که تعبیر میشه ظهور در این نداره که مراد اجماع الامه است. مضافون الیه دست رو در نفی مضافون الیهش که حذف شده میتواند به اعتبار اجماع طایفه باشه، اجماعاً اندنا باشه. بله اگر گروه خاصی رو باشه اون نیاز به قرینه داره، ولی اجماع طایفه اگر باشه اون نیاز به قرینه هم نداره. بستگی داره به سبک اون مدعی اجماع. بعضی از مدعین اجماع اساساً در مقام نقل جمیع اقوال علما هستند، من العامت و الخاصه، مثل تذکره، مثل عرض کنید خلاف شیخ طوسی امثالی. نه اینا یه بگن اجماعا مراد اجماع المسلمینه، نه اجماع خصوص طایف. ولی بعضی از علما مرادشون از اجماع خصوص اجماع طایف است، مثل شهید اول به بعد. حاجا اشاره می‌فرمودن که تا قبل از زمان شهید اول فقه شیعه و فقه عامه با همدیگه آمیختگی داشته، به این معنا که در کتاب‌های فقهی اقوال عامه هم مد نظر بوده، سعی می‌کردن نقل کنن امثال اینا. از شهید اول به بعد شهید فقهشیه رو تجرید می‌کنه از فقه عامه. اینه که در کلام متقدم بر شهید اول اگر اجماعاً میگن مراد اجماع المسلمینه، ولی در کلام شهید اول به بعد وقتی اجماع تعبیر میشه مراد اجماع طایفه است. این تفاوت دو دوران چی؟ ایشون حاجه ها میفهمدن مراد اجماع کل مسلمینه. البته ابن زهرینا و قبلی ها معمولا اجماع تعبیر نمی کنن، اجماع طایفه تعبیر میکنن، اجماع حسابه میگه. اگر لیل اجماع گفته مراد گاهی قد حالا عرض میکنم، حالا گاهی قد لل اجماع المذکور میگن، الف لامش الف لام عهده، لل اجماع المتکرر کلام سید مرتضی هست، کلمه المتکرر یعنی اجماع طائفه، یعنی اجماعی که متکرر در این کتاب بهش تمسک شده. اینا خلاف از اجماع المذکور که میگه، یعنی اجماع طائفه. اینا هم اصلا همه اینا قرینه است که اجماع رو علاوه بر وجه اطلاق که اینا به کار میبرن مراد اجماع المسلمینه. اینا به اصطلاح للاجماع المذکور، للاجماع متکرر به کار میبرن. نه من کلمه اجماعا خالی رو اگر به کار ببرن امثال اینها، الافلام عهدی، کلمه متکرری، کلمه مذکوری چیزی رو به زمینه نکنن، قبل از شهید اول مراد، یعنی تو کتاب های فقهی قبل از شهید اول شما اگر نگاه کنید، به خصوص در کتاب های علامه حلی، نقل اقوال علمای عامه هدف اصلی استطرادی نیست. شهید اول اینجور نیست اصلا. شما تو عبارت ها رو میگه، یعنی اختلاف علما، یعنی اختلاف علما المسلمین، اختلافو اگر میگه مرادش ما مسلمان ها علمای اهل اسلامه، ولی از شهید اول به بعد مطلب عوض میشه. بنابراین باید تفصیل قائل شد در این مطلب که مسامحه هست و مسامحه نیست. اگر قبل از شهید اول باشه که رسم طبیعیش این هست که اجماع مسلمان ها ادعا بشه، اگه یه جایی اجماع شیعه رو اجماعا تعبیر کرده باشه، خب این بفرمایید مسامحه هست. ولی از شهید اول به بعد اجماعا که تعبیر میشه، یعنی اجماعا اندنا. خب
شیخ
هم
دارن
میگه
در اصل مسامحه
اصطلاح
شده
بعد. نه
میگه
مسامحه هست،
چون
میگه
که کادن یعنی قلب اصطلاح خاص
کادن. نه نه نه، کادم یعنی که منقلب نشده دیگه. نه اوناش ایشون این رو به هر حال مسامحه میدونه، تا آخرش هم مسامحه میدونه، این که تغییر چیز کردن رو تغییر قائل نیست. خب بنابراین مرحله اول این که آیا مراد از کلمه اجماع اتفاق جمیع علماست یا اتفاق برخی از علما. میگن اگر قرینه نباشه اتفاق جمیع علما. البته با این توضیح که عرض کردم، در بعضی موارد مراد اتفاق جمیع مسلمان هاست، بعضی جا اتفاق جمیع علمای امامیه. خب این یه مرحله. مرحله دوم، آیا اتفاق عصر واحد هست یا اتفاق جمیع اعصار هست؟ مرحوم شیخ تأکید داره که مراد اتفاق عصر واحد هست امثال این. مرحوم آقای داماد میگن نه، مراد اتفاق جمیع اعصار هست. البته مراد اعصاری که بعد از زمان مدعی اجماع میان نیست دیگه، اون که پیداست. اعثاری که قبل از زمان مدعی اجماع یا معاصر بوده و اینجوری. البته در مورد عام که اجماعشون به حدیث لا یجتمع امتی علی الخطا اعتماد میکنن و احیانا بعضی تصریحات دارن که عرض کنم، اجماع به جهت حدیث لا یجتمع امتی علی الخطا هست. خب اگر این باشه، این عصر واحده و مشخصه، ولی بحث سر اجماع خاصه است، اینکه آیا عصر واحد رو میگن یا نمیگن. به نظر نمیرسه که اجماع عصر واحد مراد این آقایون باشه. یه نکته مرحوم آقای داماد اشاره میکنن، میگن حتی کسانی که قائل به لطف هم هستند، مجرد قائل به لطف بودن معناش نیست که اگر ادعای اجماع میکنند اجماع اصل خودش رو فقط ادعا میکنند. قائل به لطف بودن مطلبی هست، چون این منافات نداره که، چون اجماع جمیع اعصار اجماع اصل واحد رو هم شامل میشه دیگه، که بگیم فقط بیشتر از عصر واحد ازش استفاده نمیشه. نه، ظاهر اجماع جمیع اعصاره. آقای داماد میفرماین حتی برای کسی که قائل به لطف هست، مگر جایی تصریح بکنه که این اجماع من بر پایه لطف هست، مجرد این که مبنای شخصی در اصل مسئله قاعده لطف هست، لازمش این نیست که اون اجماعی که ادعا میکنه منحصر در اصل واحد باشه، چون اجماع جمعی اعصار هم اون ملاک رو دارا هست، طبیعتا اون ملاک رو داره دیگه. که بگیم فقط اجماع اصل واحد رو ادعا میکنه، این از تو
کلام اختلاف هست.
بله، در جایی که اونا خارج از بحثه، یعنی هم مرحوم شیخ هم مرحوم آقای داماد اینا قبول دارن که اگر یه قرینه باشه اجماع ممکنه مراد اصل واحد باشه. البته مرحوم شیخ در واقع دو تا عذرخواهی تو کلمات علما هست. یک عذرخواهی از ادعای اجماع به انقراض اصل مخالف، یه عذرخواهی به معلوم النسب بودن اصل مخالف. ایشون معلوم النسب بودن رو منافی با تسمیه اجماع نمیدانه، یعنی میگه که جایی که ادعا میکنن با وجودی که معلوم النسب هستن ادعای اجماع بوده، واقعا اجماع نبوده، ولی چون ملاک حجیت رو دارا بوده تعبیر اجماع کردن. ولی ما با انقراض اصل میخواد بگیشون بگه که حقیقتا هم اینجا اجماع صرف میکنه، چون اصل واحد ملاک هست در مثالی. ولی خیلی روشن نیست از این عبارت ها که این هر دو این عذرخواهی ها میتواند به جهت عذرخواهی از ملاک حجیت باشه. میگه ولو این که حقیقتا اجماع صرف نمی کنه، ولی چون منات حجیت وجود داره اجماع صرف میکنه. من فکر میکنم اگر قرینه نباشه حرف آقای داماد حرف تمامیه، اجماعاتی که هست این. البته مرحوم شیخ هم این مطلب رو بگم، مرحوم شیخ به طور کلی نمیگه، یه تعبیری داره میگه که در کلام فاضلین و شهیدین اگر اجماع بگن اجماع جمعی اعصاره. فاضلین یعنی علامه و محقق، شهیدین هم شهید اول و شهید ثانی. اون اجماعی که اجماع اصل واحد میداند در کلام متقدمینه علالقاعده، که کلام مثلا ابن زهره، سید، شیخ مفید، شیخ طوسی، امثال این تعبیرات. ولی خیلی روشن نیست که در کلامات اینها اصل واحد باشه. ظاهرا مرادشون از اجماع که ادعا میکنن اجماع جمعی اعصار هست، نه اجماع یک اصل. بله، حالا مسامحاتی که منشأ این اجماع جمعی اعصار شده سر جای خودشون، فرمایشاتی که شیخ فرمایند درست. این هم دو مرحله که آیا اصل واحد هست یا جمعی اعصار. مرحله سوم بحث اینه که این اجماعی که ادعا میکنن قول معصوم داخل در این اجماع هست یا نیست. البته مورد کلام جایی هست که به اصطلاح لفظ جوری باشه صلاحیت داشته باشه که معصوم رو در بر بگیره. خب شیخ میفرماید که فرق داره، بعضی وقتا داخل هست بعضی وقتا داخل نیست، باید به نحوه لفظ و امثال اینها نگاه کنه. و طبیعتاً در بحث آینده دخالت داره که نقل سبب باشه فقط یا نقل سبب و مسبب هر دو باشه. من فکر میکنم که این مطلب مطلب ناتمامیه، یعنی بحث رو به این شکل نباید طرح کرد. من تصور میکنم نوع موارد کسی که مدعی اجماع هست ولو بالمطابقه اقوال علما رو نقل میکنه، بالالتزام قول معصوم رو میخواد نقل کنه. انگیزش بر نقل اجماع چیه؟ میخواد بگه مطلب اجماعیه، پس معصوم هم همین را میگوید. یعنی تفاوت بین جایی که لفظ صلاحیت داشته باشه برای اینکه معصوم رو هم در بر بگیره این هست که قول معصوم مدلول تزمونی اجماع هست، جایی که چنین نباشه مدلول تزمونی نیست، مدلول التزامی. اون خیلی در وجه خب همونو میگم، معمولا قول معصوم رو نخواد انگیزه نقل نداره. اینه که عرض میکنم این انگیزه های نقل اجماع، بله نادرا ممکنه بگه ولو علما کردن اینجا اجماع کردن، ولی علما اشتباه کردن، جایی که تصریح میکنه که مطلب ولو اجماعی هست، ولی این اجماعی هست که کاشف نیست، صحیح نیست، امثال این ها. خب این یه چیز نادری هست که با وجود دعوای اجماع تصریح به این بکنه که قول معصوم مطابقش نیست. این های این موارد نادر که خیلی نادر هست، به نظر میرسه که مدلول التزامی دعوای اجماع قول معصوم هست. بله این بحث رو باید بکنیم که آیا این این اخباری که میکنه حجت هست یا حجت نیست، حسیه حدسیه، اون کلامی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن که این اخبار حجت هست یا حجت نیست، اون کلام کاملا جا داره. ولی این تشقیق شقوق که بعضی وقتا فقط نقل سبب هست، بعضی وقتا هم نقل سبب هست هم نقل مسبب، به نظر میرسه درست نباشه. تقریبا در نوع موارد الا ماشز، مراد از اجماع به دلالت تزمنیه یا به دلالت التزامیه کلام معصوم هم هست. خب این مرحله اول که مفاد مدعی اجماع چیه. البته مرحله یعنی ظهور کلامش چیه. البته ممکنه شخص بگه که با توجه به کثرت مسامحه‌ای که در یکی از این جهات وجود داره دیگه این ظهور صغرویگن از ظهور افتاده، دیگه همچه ظهوری نداره. ولی مشکله که ما بگیم دیگه کلماتشون ظهور نداره، حجت نیست، یه بحثه. این که اصلا بخواییم بگیم دیگه ظهور نداره در این جهات ثلاثه که عرض کردم، اون مشکله. خب این یه مرحله. مرحله دوم این که آیا این نقل اجماع حجت هست یا حجت نیست. یه مرحله اول این هست که این کلامی هست و کلامات آقایون مطرح نیست. ما عرض می‌کردیم اون اینه که اگر ما خبر واحد رو در موضوعات حجت بدانیم، نقل اجماع هم، حالا این در مرحله دوم ما یه نقل سبب داریم یه نقل مسبب داریم. در مورد نقل سبب یه سری بحث‌هایی هست، در مورد نقل مسبب یه سری. در مورد نقل سبب یکی از اشکالاتی که اینجا مطرح هست اون اینه که نقل سبب عرض کنم خدمت شما در صورتی خبر واحد نسبت به نقل سبب حجت هست که ما خبر واحد رو در موضوعات حجت بدانیم. اما اگر خبر واحد رو در موضوعات حجت ندانیم و بگیم که اصل اولیه یعنی سیره عقلا رو بر حجیت خبر واحد قبول نکنیم که ما هم قبول نمی کردیم، باید دلیل خاص بر حجیت خبر واحد داشته باشیم. خب اون دلیل فقط در احکامه، در چیزهایی که احکام نیست. ولو بالملازمه احکام ازش به دست بیاید، مثل چیز قول ائمه رجال، اون چیزهایی که در سلسله بعد در طریق اثبات حکم شرعی قرار بگیره، حکم شرعی کلی قرار بگیره، اون ما دلیل بر حجیت نداریم. این یه مرحله. بنابراین باید بیانه باشه. البته بیانه هم شرطش اینه که این بیانه ها مستقل از هم باشن. جاهایی که چون خیلی از ادعاهای اجماعی که ما داریم عملا به تبع هم هستن، فرض کنید سید مرتضی ادعای اجماع میکنه، ابن زهره تابعش هست، ابن زهره تابعش هست و امثال اینها. این بحث استقلال و عدم استقلال دعوای اجماعی بحث مهمی هست که باید داشته باشیم. حالا یه توضیح بدم، توضیح خارجی. اون اینه که کسانی که مدعی اجماع معمولا هستن، یکی از مدعیان اجماع که زیاد خب ادعای اجماع میکنه مرحوم شیخ طوسی هست در خلاف که اکثر فتاوا ادعای اجماع. یکی از مدعیان اجماع مرحوم سید مرتضی هست در انتصار. انتصار از اول تا آخرش با اجماع اثبات شد. تو مقدمه اشاره میکنه که همه مطالبی که تو کتاب هست به اجماع امامیه اثبات شده همسال دیگان. و خب این چیزی هست که تو مقدمه انتصار وجود داره. سید مرتضی، مرحوم سید ابن زهره، تابع کاملا سید مرتضی، جزء مکتب سید مرتضی است. شیخ طوسی یک سری تبعه داره، از تابعینش مرحوم ابن وراج هست، مرحوم ابن حمزه هست، ولی مرحومه. حالا اینا خیلی وقتا در ادعای اجماع اینها تبعیت نمی کنن، چون اصلا کتابشون بر پایه ادعای اجماع نیست، بر پایه بیشتر نقل فتواست. ولی مرحوم سید ابن زهره هم مثل مرحوم سید مرتضی غالبا ادعای اجماع میکنه و ادعای اجماعش هم به تبع سید مرتضی هست و امثال این ها. صاحب اصباح الشیعه مرحوم کیزوری، قطب الدین کیزوری، ایشون هم تابع ابن زهره است. این اگر کسی بین بعضی جا تصریح به نام ابن زهره کرده، جاهای دیگه هم تصریح نکرده باشه، کاملا مشخصه که اصباح یک اثری هست که برگرفته از ابن زهره و تلخیص شده تا حدودی از قنیه ابن زهره است. خب این یه مرحله. مرحوم ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس گاهی قاد از سید مرتضی تبعیت میکنه، گاهی قاد از شیخ طوسی تبعیت میکنه. خیلی به هر حال یک مکتب خاصی در مورد شاید مرحوم ابن ادریس نشه بهشون نسبت داد، عبارتاش مختلفه.
گاهی قاد اجماعاتش مختلفه.
اجماعاتش رو من بررسی نکردم، اجماعاتش رو بررسی نکردم ببینم چه شکلی این اجماعات رو ایشون مستقله غیر مستقله امثالی. ولی تمام این بزرگواران، حالا یه نقطه دیگری که حالا بعد مطرح هست هم بحث مسامحاتی که در نقل اجماع هست، همین رو مشترک، حالا من جنبه استقلال عدم استقلال رو حالا دارم عرض میکنم در جهات دیگه. از کسانی که ادعای اجماع زیاد تو کلماتش هست، مرحوم فخرالمحققین در ایضاح. فخرالمحققین در ایضاح تأثیرگذار هست در ادعای اجماعات شهید اول در کتبش، و بیش از شهید اول محقق ثانی در جامع المقاصد. این جامع المقاصد چون مثل ایضاح هر دو شرح قواعدن، خیلی متأثر هست جامع المقاصد در امور تتبعی نسبت به مرحوم فخرالمحققین. خیلی از امور تتبعیش رو مرحوم محقق کرکی خودش تتبع نمیکنه، در تحقیق کاملا مستقله. محقق کرکی خب آدم متفکریه، اهل فکره، ولی در تتبع تقریبا تابع مرحوم سیدش فخرالمحققین است. تو تحقیق جایی هم که تبعیت کنه فهمیده، یعنی اون پذیرفته اون استدلال رو، اینجور نیست که خودش فکر کرده و انفکرن هست، نه اینکه به صورت یک حالت مقلد طوری داشته باشه، ولی در مسئله امور تتبعی اعتماد میکنه، بحث اعتماد مطرح است. خب این یک اجمالی از استقلال عدم استقلال اجماعاتی که آقایون ادعا میکنن. خب اینم یه مرحله، یعنی یک بحث این هست که اصلا حجت هست ذاتن یا حجت نیست. مرحله بعد اینه که مقتضی حجیت ممکنه ما بگیم وجود داره، چون مثلا اجماع در چیزهایی که در طریق ثبوت احکام هست خبر واحد رو حجت بدانیم، یا بیانه اقامه بشه امثال اینها، از اون جهت مشکلی نداشته باشه، یا کلن خبر واحد رو در موضوعات حجت بدانیم، از این جهت اشکال نداشته باشه. مرحله بعد اشکال بحث مسامحات هست، مرحوم شیخ توس شیخ انصاری اشاره میکنه که از جهات مختلف مسامحاتی که وجود داره باعث میشه که دیگه به نقل اجماعات نشه اعتماد کرد، چون خیلی وقتها این مسامحات وجود داره و خب توضیح میده مسامحاتی که هست. البته خود مرحوم شیخ مجموعاً با وجودی که این مسامحات رو میگه هست، ولی میگه اینقدر نیست که اجماع رو از اماریت بیاندازه نسبت به اقوال مشهورین علما ارباب تصانیف. این مقدار که قول ارباب تصانیف رو از اجماع بشه کشف کرد همینجور هست میشه، ولی به نظر من مشکله. شما الان مرحوم سید مرتضی رو ببینید تو انتصار، تمام اداره از اول تا آخر چون ادعای اجماع داره دیگه، ابن زهره از اول تا آخرش ادعای اجماع داره، مرحوم شیخ طوسی تو خلاف از اول تا آخر ادعای اجماع داره. یعنی حجم ادعاهای اجماع طایفه‌ای که مرحوم شیخ طوسی در خلاف داره بالای 50% مطالب هست و بسیار از اینها اثبات اجماعی بودنش واقعا مشکل هست. و از همین جهت مرحوم شهید ثانی رساله‌ای داره در مورد مخالفت شیخ طوسی با اجماعات خودش، جایی که از یک طرف ادعای اجماع کرده از طرف دیگه فتوا به خلاف داده. ایشون یک باب کوچکی از خلاف رو بررسی کرده، کاملا نیست، میگیرم از کتاب معاملات تا کجا این مقدار رو من مراجعه کردم، مسائل زیادی رو میگه خود شیخ برخلاف او فتوا داده. و اینی که به نظر میرسه که مشکل باشه که این ادعای اجماع رو بپذیریم به دو همون دو بیانی که قبلا اشاره شد، یکی علم اجمالی به وجود مسامحه، یکی اینکه اماریت کلماتشون از بین رفته که کاشف از اینه یا مخالف ظاهر اراده میکنن یا اگرم مخالف ظاهر اراده نکرده باشن حجت نیست کلامشون، خطا در اون معنای ظاهری که اراده کردن به حدی هست که دیگه اجماع رو از اعتبار میندازه. خب این مرحله. حالا از این مراحل که بگذریم و از این انقلت و قلت ها که بگذریم، این بحث پیش میاد که یک تفاوتی بین کلام مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری که اصرار داره شیخ انصاری، با کلام مرحوم آخوند وجود داره که ایشون میگه که نقل سبب، مرحوم شیخ انصاری میفرمایه نقل سبب در صورتی حجت است که خودش به تنهایی یا به جهت سایر اماراتی که منقول الیه الاجماع تحصیل میکنه ملازمه عادیه داشته باشد با قول امام. شیخ روی این تاکید داره که حتما باید ملازمه عادیه وجود داشته باشه، ملازمه اندلکل وجود داشته باشه، و الا ملازمه در نزد منقول و الی به تنهایی هم کافی نیست. همین مقدار که منقول و الی ملازمه میبیند این کافی نیست. مرحوم آخوند روی این تکیه هم تو حاشیه چند بار تصریح کرده، ایشون میگه نه لازم نیست ملازمه عادیه داشته باشه، همین مقدار که منقول و الی قائل به ملازمه باشه کفایت میکنه. و میگه که مرحوم اشخصد الله کاظمی در کشف الغنا هم که روی این بحث ملازمه رو مطرح میکنه، مراد البته کلمه عادی و غیر عادی نداره، میگه ملازمه داشته باشه. ایشون میگه مراد از ملازمه همون ملازمه واقعی است و این ملازمه واقعیه طبیعتاً کاشفش هر کسی مکلفه دیگه. منقول الی اگر قائل هست که این ملازمه وجود داره طبیعتاً حجت هست. ایشون میگه ملاک ملازمه واقعی داشتن بین اقوال علما به تنهایی یا به ضمیمه امارات دیگری که خود مکلم مجتهدی که اجماع برش نقل شده منقول الی تحصیل کرده، این هم وقتی ملازمه داشته باشه با قول امام علیه السلام کفایت میکنه. این ملازمه رو کی باید احراز کنه؟ منقول الی. ولی مرحوم شیخ میفهمد که نه، ملازمه باید ملازمه عادیه باشه.
یعنی اطمینان شخصی رو قبول نداشته؟
بحث به این بحث رو رفت نداره. ثبت کنید
در نقل
در طرح بحث
میکنیم. در نقل مسبب دیگه میفرمایید؟
در نقل سبب.
در نقل سبب آخه چی؟
اجازه بدید ندارم من یکی یکی توضیح میدم. ثبت کنید. اینجا در بین این دو آیون در واقع هم مرحوم آخوند هم مرحوم شیخ یک جهت مشترک دارن، هر دو در این که نقل مسبب، اگر نقل مسبب صورت گرفته باید ملازمه نوع عادیه باشه، اتفاق نظر دارن. علتش اینه که ببینید قول معصوم علیه السلام که به وسیله مدعی اجماع نقل میشه، این قول معصوم باید یا حسی باشه یا حدسی قریب به حس باشه. حدسی قریب به حس یعنی حدسی که همه حدس مشترک، حدس قریب به حس یعنی حدسی که همه هم این حدس رو میزنن. طبیعتاً باید ملازمه اندل کل وجود داشته باشه که حدسش حدس مشترک باشه. مثل فرض کنید که ملازمه بین آثار شجاعت با ملکه شجاعت، خب همه میدانن کسی که این آثار شجاعت در این ظاهر میشه، این باید در درون خودش یک نوع شجاعتی وجود داشته باشه. این خب ولو حدسی هست، ولی حدسی هست چون حدس مشترکه یا حدس قریب به حسه. این قریب به حس که میگن یعنی از این جهتی که احتمال خطاش نادره، قریب به حس بودنش از این جهته، و اون حدسی قریب به حس هست و احتمال خطاش نادره که حدس مشترک باشه. نسبت بنابراین نسبت به نقل مسبب اتفاقیه، بحثی نیست در مورد این که باید در واقع مقدار اقوال علما که به وسیله ناقل نقل می شود ملازمه عادیه با قول معصوم داشته باشد تا قول معصوم علیه السلامی رو که حکایت می کنه بر پای این ملازمه داخل ادله حجیت خبر واحد باشه، که مفروض اینه که ادله حجیت خبر واحد فقط اقوال اخبارات حسیه رو و ما به حکم الحس رو شامل میشه. خب اما بحث کل بحث سر این نیست، بحث سر نقل سبب هست. مرحوم شیخ تو نقل سبب هم تصریح میکند که نقل سبب در صورتی حجت هست که ملازمه عادی داشته باشه با قول معصوم، ملازمه اندل منقول الی کافی نیست. یه جا به این نکته هم تصریح مثلا دو قسم میکنه، میگه جایی که ملازمه عادی هست جایی که ملازمه عادی نیست، گاهی اوقات میگه نزد منقول الی هم که انه ملازمه داره، گاهی اوقات میگه در نزد منقول الی هم کافی نیست. از بعضی عباراتش تقریبا این مطلب کثری استفاده میشه که حتما باید ملازمه عادیه باشه. خب این وجه این اختلاف نظر چیه؟ به نظر میرسه که این اختلاف نظر ناشی از حالا اینجوری میشه اختلاف نظر رو تبیین کرد، اون اینه که در واقع این بحث وابسته بحث مثبتات امارات. توضیح و زالکین که اول یه نکته رو عرض بکنم در این که یک شخصی اگر خبر از یک موضوعی بده که اون موضوع یا خودش حکم شرعی باشه یا مستقیماً موضوع حکم شرعی باشه، در اینکه حجت هست خب تردیدی نیست دیگه، ولی اگر یک شیء خودش موضوع حکم شرعی نباشه، ملازم با حکم شرعی باشه یا ملزوم حکم شرعی باشه امثال اینها، یا ملازم با موضوع حکم شرعی باشه امثال اینها، خب اون داخل بحث مثبتات هست و امثال اینها. و بحث ما همین بحثه. بحث ما چون ما اقوال علما خودش که حکم شرعی نیست، خودش هم موضوع حکم شرعی نیست. بحث اینه که اقوال علما لازمه عقلیش به اصطلاح قول معصوم علیه السلام است. پس بنابراین اگر شارع گفت شما اقوال علما را بپذیر، این معناش اینه که اون حکم شرعی که منهای بحث حجیت مثبت داد، یعنی اقوال علما هر اثری که خودش که حکم شرعی نیست، اثر شرعی که او داره باید بار بشه. اگر بخوایم باش قول معصوم رو اثبات کنیم، باید بحث مثبتات امارات رو پاشو وسط بکشیم. خب تو بحث مثبتات امارات یه بحث وجود داره که آیا اصل در امارات حجیت مثبتات هست یا نیست. مرحوم آخوند خب از کلماتشون استفاده میشه که اصل در امارات حجیت مثبتاته، اصل در امارات حجیت مثبتاته، و محصل مطلبش هم اینه. حالا من مطلبی که از بعضی از کلمات حاشیه مرحوم آخوند استفاده میشه این هست که ایشون میگه چون در اماره منات حجیت، منات اماره کاشفیت خبر، کاشفیت حاصل از خبر هست نسبت به یک امری. این رو توجه بفرمایید، این نکته دقیقه. یه کلامی مرحوم آقای آسمان باقر صدر دارن، ایشون میگن منات حجیت اماره درجه زنشون مثلا ممکنه باشه، و چون این درجه زن نسبت به ملزوم که مفاد مستقیم اماره است و نسبت به لازم یکسانه، اصل اولی رو ما حجیت مثبتات میدانیم. یه بیان هست. بیان مرحوم آخوند این نیست، یه قدر دقیق تر از اینه. اون اینه که نه درجه زن، مطلق درجه زن، زن ناشی از خبر یک مقدار موضوعیت بهش قائل میشن، زنی که از خبر ناشی شده باشه. بنابراین چون آیون تصریح دارن که شهرت ولو همون درجه زنی که خبر داره ایجاد کنه حجت نیست، یک نوع موضوعیت برای خبر قائل هستن. میگن درجه کاشفیتی که الحاصل من الخبر هست. خب این میگن این درجه کاشفیتی که حاصل از خبره نسبت به ملزوم که مفاد مستقیم خبر هست و نسبت به لازم یکسانه. پس بنابراین اصل در امارات، اصل مثلا در اخبارات حجیت هست، حجیت مثبتاتش هست. این بیانی هست که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. خب این بیان دقیقا همینجا پیاده میشه دیگه. ایشون میگه همینی که منقول الیه عقیدش این هست که بین مدلول خبر و حکم شرعی ملازمه هست که کفایت میکنه. ناقل اجماع چیزی را ادعا کرده است که به عقیده منقول الی ملازمه و حکم شرعیه. نه، ایشون قائل به این نیست، قائل به این مطلب نیست. میگه ملازمه واقعی کافی هست. اینا میگن چون همون ملازمه واقعی باعث میشود که درجه کشفی ایجاد کنه، ولو برای من ایجاد بشه همون کفایت میکنه.
اینجا همون ظهوری که برای اصلش داره ولی لازمشم داره،
ظهور به کار نبره. ظهور اصلا لفظ غلطه. بحث این هست که کاشفیت یعنی کاشفیت ممکنه اصلا ناقل متوجه نباشه. بنابراین بله، جاهایی که در اقرارات هم همینه میگن دیگه، اقرار لازم نیست، مقر به لوازمش توجه داشته باشه. یو خذ المقر به ما لم یعترف به رضا کنه لازم کلامش باشه. عرض کنم خدمت شما. خب ببینید این خب روی این مبنای مرحوم آخوند مطلب تمامه. اما اگر ما گفتیم که نه، مثبتات امارات اصل عدم اعتباره، مطلب عوض میشه. حالا اینو فردا من توضیح میدم و فردا این بحث رو ما تمام میکنیم. بحث اجماع دیگه بحث خاصی نداره. یه سری خورده ریزایی توی کلام مرحوم شیخ هست، من جمله تعبیر میکنه که اجماع به منزله خبر آل سنده. این تو اول کلام اجماع تعبیر آل سند رو تعبیر کرده. این چی میخوان ایشون بگن؟ یه تعبیر دیدم تو کلام آقای داماد هم کلمه آل سند اینجا به کار رفته، احتمالاً از کلام شیخ کلمه آل سند تو ذهن ایشون مونده. خب مرحوم شیخ آل سند رو دقیق به کار برده، ولی مرحوم آقای داماد مطابق اصطلاح به کار نبرده. این رو حالا من توضیح داره که یه خوردیزای اینجوری است که خارج از بحث اصلی است. ما این رو بخواییم فردا دیگه بحث رو میبنیم.